بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم یا حلیم،
و على عطرته الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. و بعدو، در بیان عوامل این مسئله بودیم که موجب می شود انسان از حمایت از امام زمانش دست برداره، و این رو به طور گزیده از قصیده مسئله کربلا انتخاب کردیم. عده سید و شهدا رو دعوت کردند برای رهبری قیامشون، هم شخصیت امام رو میشناختن، هم وضعیت موجود رو بهش آگاهی داشتن، هم به هدف امام انتقاد داشتن. جمعیتشون هم کم نبود، زیاد بود. کوفه در دوره صدر اسلام تا سال 60-61 که مرکزیت داشت برای جهان اسلام، جمعیتی هولوش 1,000,000 نفر داشته که 100,000 نفرش که 10% جمعیت میشن جنجو بودن، آمادگی کرده بودن، اعلام آمادگی کرده بودن. چطور میشه اینا جا میزنن؟ و بعد عرض کردیم برای اینکه این بحث رو بگیم تاریخی نیست که بخوایم فقط بگیم مربوط به اون مردم، این عواملی است که ممکنه خدای نکرده گریبان بنده و شما رو هم گرفته باشه. و اگر امام عصر علیه السلام ظهور بکند که انشاءالله به حق خودشون و به حق خاندان محترمشون ظهور بکنند در همین سال، نشد که ما رو دعوت بکند و ما بهش بگیم نه ما در مقابل تو هستیم، در حالی که سالها ابن الحسن گفتیم، در حالی که سالها قربون صدقش رفتیم، براش خرج کردیم، خیلی کارا کردیم، لیکن در اون بزنگاه ایشان اون بر باشن و ما این بر باشیم. این عوامل بررسیش از این جهت مهمه. عامل اول گفتیم بردگی و اسارت دنیاست. عامل دوم رو متخص از کلمات و فرمایشات حضرت سید الشهدا در کربلا عرض کردیم، بحث حرامه، حرام خاریست. فرمودن دریافتیاتون عطایاکم عطیاتکم من الحرام، دریافتیاتون از حرامه، و ملعت بطولکم من الحرام، اون چرا هم که خوردید از حرام. یعنی حرام خاری باعث بشه که با امام تا آخر وای نست. در جلسه گذشته قدری راجع به حرام خاری صحبت کردیم، آثار سوء حرام خاری رو بخوام بیان بکنیم. دو سه تاشو در جلسه گذشته گفتیم. یکی این بود که آقا اعمال صالحه ما به واسطه حرام خاری پذیرفته نمیشه. یعنی ما عمل صالح انجام میدیم اما چون دریافتیامون حرامه، چون در واقع زندگیمون از حرامه، قبول نمی کنم. و این روایتش رو هم از امام باقر علیه السلام، ان الرجل اذا اصاب مالا من حرام لا یقبل منه حج ولا عمره ولا صله رحم، نه حجش رو قبول میکنن، نه عمرش رو قبول میکنن، نه صله رحم. این ستا نیست، این ستا رو به عنوان مثال امام فرموده، نه اینکه فقط این ستا رو قبول میکنن، زیارت اربعینش هم قبول نمیکنن اگه انسان از حرام خاری در واقع رشد کرده باشه. در روایات این رو دقت بفرمایید، در روایات برای هر قدم زیارت سید الشهدا گفتن 90 حج می‌نویسن و 90 عمره. این تو روایات هست. آقا جان این اشتباه رو نکنید تو زندگی، بگید اونجا نوشته به ازای هر قدم 90 حج و 90 عمره. خب ما هم که دیگه 40 پیاده رفتیم، امسال هم که دیگه سال چندممونه داریم میریم دیگه، چقدر حج و عمره تو پروندمونه؟ فکر نکنید که این رو برای همه قرار دادن. نه برادر، این روایت رو باید دست متخصص بدی برات بگی چیه. زیارت امام حسین ظرفیتش اینه که به ازای هر قدم 90 حج و 90 عمره بدن، ولی اون ظرفیت اون زیارته. اون معلوم نیست که تو بتونی تمام اون ظرفیت رو بگیری، که ممکنه به بعضی ها در تمام اون زیارتی که میرن فقط یه خسته نباشید بهش بگی، اون خسته نباشی، نه حجی نه عمره. ممکنه به بعضی علاوه بر خسته نباشی بگن احسن باریک الله خوش آمدی، نه حجی نه عمره. اون که بهش حج و عمره میدن اون رو حساب کتاب برادر. معادلات تو اینجوری تو زندگی نچینی. در دوره امام صادق هم یک کسی بود که خیلی مردم دلشون براش میرفت، داستانشون مکرر هم من شنیدی، منتها به عمق فاجعه گوش نکردی، توجه نکردی. فاجعه است. از اینایی بود که مردم بهش بگفتن آقا جون این حرفا، منتها در دوره امام صادق علیه السلام مرید و اصلا خدا پدر مرید رو بیامرزه، که چه کیفی داره زندگی با مرید، چه کیفی داره. این بنده خدا مسیر همون کیف شده بود، چون گاهی اوقات خود اون مراد میگه بابا من این ویژگی رو ندارم، مرید میگه غلط کرده، آقا نمیفهمه داره دیگه، مرید داغ دیگه کارش نمیشه کرد. اینا هم به امام صادق میگفتن آقا یه آقاشون داریم که اصلا خیلی درجه یکه. آقا به امام صادق آدمی هم شرف میزنه؟ شب باد مردم سه نقطه. حضرت مشتاق شد ببینه این طرف کی این آدم اینقدر دل این مردم بود. یه روز توی کوچه آقای مدینه بودم، آقایی که ما گفتیم اینه، امام او رو زیر ذره بین بردن، دیدن این هر جا میره مردم دورش صلی علی محمد، این آقا خوش آمد و اون یکی همش این حرف هاست. و اینم تو این بلوا دید مردم کاسب حواسش نیست، یه دو تا نون برداشت بتونه که پولشو بده، ورد این نونا رو تو خونه یتیم تقسیم کرد. من اومد بیرون، اله و نمدهایت شکر که ما امرو انفاق کردیم. باز تو همون بلوا دو تا انار برداشت و رفت تو یه خرابه، این انار رو به دست مبارک خودش پوست کرد و دونه به دونه آبشو میشکن تو دل تو دهن یه پیرمرد زمینگیر رو برم و الهی به نعمتهاش. اومد بیرون امام واجه شدن باش، آب چیکار کردی؟ گفت شما حضرت امام عبدالله. حضرت بهش فرمودن من دیدم تو چی کار کردی، اومایی قرآن نخوندی؟ کدوم آیه؟ گفت خدا فرموده که اگر کسی حسنه ای را انجام بده 10 برابر و اگر کسی یه گناهی را انجام بده به اندازش. من دو تا نون دزدیدم، دو تا انار، شد 4 گناه، اینو در راه خدا انفاق کردم شد 40 تا. 40 4 از 40 کم کنم 36 تا ثواب بر من میمونه. حضرت فهمون میگه قرآن نخوندی؟ گفت کدوم آیه؟ فهمون اینما یتقبل الله من المتقین، خدا از اهل تقوا میپذیره نه از دزدا. کسی که هم مال حرامی که دیگه حسینیش نمیپذیرن، که روزش هم نمیپذیرن. مال حرام آقا خیلی مهمه، میگه با امام حسین حلش میکنه. امام حسین که بنا نیست که ناحق را حق بکنه، که اگه میخواست ناحق را حق بکنه خود چشش رو یزید میبست. بنا نیست این کار بشه و بنا نیست کسی با امام حسین این کار رو بکنه. کسی اگه مال حرام دارد اصلا عمل صالحش رو نمیپذیره، هر چی باشه سینه خیس اصلا تا کربلا بره، بیادم نه. قبلا هم رفقاشو فرستاده باشه خار مغیلان بریزن تمام زخم بزیدی بشه. بابا چیزی رو میخرن که بر مبنای تقوا باشه. وقت به همین دلیل میگن دین اسلام دین کمیت نیست، دین کیفیته. تو یه قدم برای خدا برداری، خدا ده قدم میاد طرفت. یه قدم برای خدا بردار. اساسا فرمودن به این که کسی که لقمه حرام میخوره از پیروان ما نیست. علی نبی قال لکس من شیعتی من آکل مال امرئ این حرام. پیرو به من پیغمبر نیست کسی که از مال حرام ارتزاق بکنه. یعنی اسلامش اسلام نبوی نیست، اسلامش اسلام معاویه‌ایه. کسی که تو زندگیش مال حرام باشه. یکی دیگه از آثار زیانبار لقمه حرام، کسی که اهل لقمه حرام باشه بوی بهشت رو استشمام نمی کنه. بوی بهشت یکی از ساده ترین آثار شی که به دست میاد بوست. ممکنه غذا یک کیلومتری باشه ولی بوی غذا به مشام میرسه. ممکنه بهشت در دور دست باشه ولی بوش از مناطق دور هم به شامه انسان میرسه. اما پیغمبر ما بفرما لا یشم ریح الجنه جسد نبت علی الحرام. جسمی که بر مبنای حرام رشد کرده هرگز بوی بهشت استشمام نمی کنه. اینا سختی های زندگی ماست. هیچ چیزی هم توجیه نمی کند، هیچ چیزی توجیه نمی کند دست زدن به مال حرام. فقر محاله. توجیهات شیطانیست که بعضیا دارن. من این توجیهات شیطانی رو حالا یا در این جلسه یا در جلسه فردا شب انشاءالله خواهم گفت. تو لقمه حلال اگه ما توقف بکنیم، چون فرمود عبادت 70 جزءه، برترین اون اجزا و بندگی خدا در کسب لقمه حلال. امام صادق علیه السلام فرمود شمشیر زدن در معرکه جنگ از به دست آوردن لقمه حلال آسون تره. شمشیر زدن در معرکه جنگ برای به دست آوردن پیروزی میگن آسون تر است از کسب لقمه حلال. لقمه حلال سخته، چون آدم به واسطه تسلط شیطان توجیهاتی برای خودش درست میکنه. امام صادق یک کارگزاری داشتن، پیشکاری داشتن در کارهای اقتصادی. صداش زدن فرمودن ما مخارج زندگیمون زیاد شده، عده زیادی تحت تکفل من هستن، نیاز به درآمد داریم. 1000 دینار دادن به اون شخص، اسمش مصادفه، بهش فرمودن برو تجارت کن. ببین امام نیاز داره به اون پول، چون اونهایی که در واقع تحت تکفل امام هستن تعدادشون زیاد شده، مردم توان مالی ندارن بیان به امام وجوه بدن و امام مثلا فرض بفهمه زندگیشون، باید کاسبی رو امام باید بیشتر بکنه. 1000 دینار دادن به مصادف. مصادف رفت به طرف مصر، با تجار مصر صحبت کرد که اینجا چی نیاز دارین؟ گفتن فلان کالا رو. گفت ما داریم. گفت غیر از من کس دیگه هم داری این کالا رو؟ گفت نه. توضیح کننده منحصر به فرد کی هستی؟ تو هستی. گفت خیلی خوب، شما میشید در واقع نمایندگی های من در مصر، با هم همقسم میشویم که در هر دینار 1 دینار سود بگیریم، یعنی 100% استفاده. سرمو بشکن نرخمو نشکن. زیر یک دینار سود در هر دینار نمیدیم. هم پیمان شدن. امام به صادق خواستم ساده است میبینیش به راحتی گذشت. امام فرموده بخوام دل بچه از زهرا شاد کنم. اومدن و خب بازارم زمینه داشت و مردمم متقاضی بودن، عرضه اصلا نبود، متقاضی زیاد بود. فرمولای اقتصادی که شما بهتر من بلدید. فروختند و اونم خوشحال شد. 1000 دینار امام شد 2000 دینار. اوورد خدمت حضرت، 2 تا کیسه 1000 دیناری گذاشت جلوی امام. تعجب کرد، تو چه تجارتی کردی که اینقدر سود بردی؟ شرح ماوقع رو داد. و آقا ما یه کالایی رو برای مصر بردیم، اونجا متقاضی زیاد بود، ما هم قسم خوردیم که زیر 100% استفاده نفروشیم. حضرت فرمود تو برای پول گرفتن از برادر مسلمانت هم قسم شدی؟ آره ابن رسول الله. حضرت فرمود ما اصل سرمایه‌مون رو برداشتیم، اونم مال خودت نمیخواد. یعنی به هر دلیلی نمیشه شیء رو گرون فروخت چون من احتیاج دارم. بعد خودش فرمود حرمت مال مسلمان مثل حرمت جان مسلمانه. آدم نمیتونه برای مال مسلمان نقشه بکشه از دستش در بیاره. نمیشه. پیغمبر هم فرمود اگر کسی این کار کرد امن نیست، اسلامش اسلام نبوی نیست، اسلامش متصف به وحی نیست، اسلام معاویه است. خودش داری هم چرف میزنه. خب بعضی هم مردم هم شیطنت خوب بلدن دیگه، خدا نکنه که بیافتن توی شیطنت. یعنی الان من میام هم این برپانی یه میگم یعنی حاج آقا شما با رشد زندگی مردم مخالفی؟ اولین حرفی که بزنن یعنی شما چشم نداری ببینیم مردم مثلا باید به نور و نوا برسن؟ خب چرا چشم ندارم؟ من که دعا میکنم که خدا برکت زیاد کنه، ولی خدا برکت رو زیاد بکنه نه بی انصافی رو. نون توی خون زدن که درآمد نیست. یا باید حرف پیغمبر رو بپذیریم یا نپذیریم. بیفرماد بیشترین کسی که در قیامت حسرت میخوره این آدم هست. امیرالمومنین بیفرماد ان اعظم الحسرات یوم القیامه حسرت رجل کسب مالا فی غیر طاعت الله. کسی است که یه مالی رو به دست آورده ما تو در مسیر خدا خرج نکرده، مال زیادی رو به دست آورده، بیفرماد این آدم در روز قیامت بیشترین حسرت رو میخوره. فورثه رجلون که این پول میرسه دست یه آدمی که فانفقه فی طاعت الله، این پول رو اون انفاق میکنه در طاعت خدا سبحانه، فدخل به الجنه و دخل الاول به النار. اون اولی که زحمت کشید برای به دست آوردن این پول میره جهنم، ولی وارث میره کجا؟ بهش. این آدم و امیرالمومنین که خیلی روز قیامت حسرت میخوره که چرا از پول خودش خرج نکرده. باز پیغمبر میفرماد اذا وقعت لقمه من حرام فی جوف العبد لعنه کل ملک فی السماوات و فی الارض. هر کسی که یه لقمه حرام در شکمش قرار میده ملک در آسمان و زمین اون رو لعن میکنه. ملعون عند الملک. یکی دیگه از آثار زیانبار لقمه حرام این است که آدم حق رو نمیپذیره. این همون است که امام حسین بهش اشاره کرد، فرمود میدونید چرا حرف من گوش نمی کنی؟ چون ملعت بطون و قم من الحرام. کوردل شدید، کوردل شدید، قلبتون حق رو نمیپذیره چون لقمه حرام خوردید. لقمه حرام در نسل آدم تأثیر داره. امام صادق می‌فرماید کسب الحرام یوین فی الذریه، لقمه حرام، درآمد حرام ظاهر می‌شود در نسل آدم. یعنی این آدم دیگه حرف حق رو گوش نمیده، نصیحت پدر مادر رو گوش نمیده. بچه آدم ها میگه آقا من دیگه اینقدر عقلم رشد کرده که شما من نصیحت نکن، برو اونجاست. این که میبینی نمیخواد بپذیره به خاطر که مشکل داره، بدم مشکل داره. یه صحابی داره امام صادق علیه السلام، شخصیت بزرگواری است به نام ابن ابی عمیر. میخوام بهتون میگم هیچ چیزی نمیتواند کسب مال حرام رو توجیه کنه. امام صادق به مصادف کارگزارش فرمود این که تو کسب کردی حرامه، من احتیاج داشتم چون اهل عیالم زیاد شده، زمینه هم وجود داشته، مردم هم خریدن برای سود زیاد، ولی من دست به اون پول نمیزنم چون تو انصاف رو رعایت نکردی. ابن ابی عمر شاگرد امام صادق و امام باقر، 20 سال عمرش رو گذاشته روایت از این دو بزرگوار نقل کرده، تمام سلسله سند رو هم آورده که من این روایت از فلانی از فلانی از فلانی فلانی از امام صادق، من روایت از فلانی 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 از امام باقر. شده 10 سال حکومت منصور دوانه. خب ایشون وقتی داره روایت نقل میکنه از شیعیان، یعنی لیست تمام شیعیان رو چی آقا؟ داره دیگه. گفتن بریم سراغ ابن ابی عمر که لیست شیعیان امام صادق پیدا کنیم، کار یک سره کنیم. تمام دست نوشته هاشو مال 20 سال عمرشو همه رو در یک محفظه قرار داد در یک قسمتی از خانهش که کسی دسترسی به او پیدا نکنه. از دستگاه بنی العباس اومدن این آدم رو گرفتن بردن زندان، با سیم‌های مفتولی بهش تازیانه می‌زدن، بدنش خون را می‌افتاد، پارچه کرباس دور تنش می‌بستن، این خشک می‌شد. فردا می‌اومدن کرباسا رو می‌کندن، پوستش رو کندن، خون ازش جاری می‌شد، دوباره تازیانه می‌زدن که این افراد رو لو بده لو نمیداد، که لو بده لو نمیداد. دیدن ازش اسمی در نمیاد. ابن ابی عمر خونه داشت، خونهش رو مصادره کردن. ابن ابی عمر مغازه داشت، مغازش رو مصادره کرد. خیلی راحت فوس شیعه کنده شده تا دین دست منو تو رسیده. با دین بازیگری نکنیم، با دین آدم بشیم. این اومد جایی نداشت رفت خونه خواهرش. 3-4 روز که از بیرون اومدن زندانش گذشت رفت تو خونه که مال خودش بود، حالا دادن دست یک کسی. آقا من میگم از شیر مادر حلال تره، فقط بذار من یه بسته توی خونه دارم بردارم بیام بیرون. خب بیور بر رفت اون بسته رو برداشت آورد، جاسازیش درست نبود، آب نفوذ کرده بود، تمام اونایی که نوشته بود همه بین رفته. 20 سال عمرش مغازه‌رم که از دست داده، خونه‌رم که از دست داده، اونی هم که داشت که چیزی باقی نمونده. خونه خواهرش یه شب یکی اومد در خونه دست. آقای ابن ابی عمر، بله با شما کارت. یه آقای اومده قیافه جولیده. این 30,000 درهم مال شماست. تو اگه پشت در بودی، من اگه پشت در بودیم، بالاخره میگفتی خدا انما العسر یسرا، از آیات شروع میکردیم که با سختی آسونی هست و خدا ما رو یادش نرفته و مزد میده و خلاصه تمومه. یعنی با آیه حروم میخوریم، خدا مزدم و داد و آه باز گریه ها که بعضی ها بلده. ابن عبی اومد گفت این چیه؟ مال خودت. چیه؟ گفت یه روزی اومدن خدمت امام صادق، به امام گفتم که آقا من میخوام یه خونه بخرم، محتاجم، قدر به من پول قرض بده. امام فرمودن من الان ندارم، ولی بین اصحابم میگم اگر کسی بود به تو پول بده. امام صدا زدن در درسشون، تو بلند شدی گفتی آقا من میدم 30,000 درهم تو به من دادی، من رفتم خونه خریدم. ابن ابی عمر گفت خب خونه خریدی، تو چرا پول قرض کردی؟ خب برای که نداشتم. و الان داری یا نداری؟ و الان هم ندارم. این 30,000 درهم از کجا آوردی؟ گو خونه ها رو فروخت آمدن پول رو تو بدن. فرمود بردار برو، این پول حرامه، چون امام صادق علیه السلام فرموده بدهکار برای پرداخت بدهیش لازم نیست خونش رو بفروشه. اگر خونش رو فروخت و پول بدهی رو داد، اون پول حرامه. امام صادق از این آدم ها تربیت میکنه که به اینجاش رسیده، ولی پول حرام تو زندگیش نمیاره. حالا بگذری از کسانی که پول میگیرن از اولش قصد نداره پرداخت بکنه، اون مال دوره امام صادق بود. حالا که اصلا پول خودم مال خودم، پول مردم که البته مال خودم، چرا مال خودم نباش؟ چرا نباش؟ برادرها هیچ توجیهی نمیگذارد و اجازه نمیدهد در شریعت پیامبر عظیم و شأن اسلام که پول حرام تو زندگی بیاد. هیچ توجیه. من دو تاشو بهت گفتم. حالا اگر فرصتی بشه در جلسه بچه‌ها پسرا بقیه‌اش رو بیان کن. اما لقمه حلال تو زندگی آدم چه اثری داره؟ یه جمله ای وجود داره به نام بصیرت. بصیرت نه بصر. بصیرت یعنی بینش نه دیدن. کسی میتواند دارای این بصیرت و بینش باشد که به هر کسی دادن علمها فجورها و تقواها، حق و باطلش رو براش روشن میکنن. از درون میگن این حقه، از درون بهش میگن این باطله. تو رو خدا این که من میگم همه به نام خودشون سلط نزنن تو رو از درون. من هر چی میگم باید دوباره خود بغلش خودش توضیح بدن. حالا فردا را میفتن میگن حاج آقا گفتش که الهمها فجورها و تقواها، این که به درون دل من افتاد این حرومه، خونه خواهرم نمیرم. به دلم افتاد. آقا اینجوری نی به دل نمیفته، الهام الهیست ولی در کنارش اقوا شیطانیست. و تو را کجا که تشخیص بدهی، این الهام است یا اغوا؟ من دارم راجع به آدم های دیگه صحبت میکنم. فعلهمها فجورها و تقواها، اینا به یه جایی میرسن که از درون روشنن. آدم هم وقتی چرا قوه دستش باشه، هم راه رو تشخیص میده هم چاه رو تشخیص میده. برای اینکه اون بصیرت ایجاد بشه، اون روشنی درون ایجاد بشه، امام صادق می‌فرماید ضیاء القلب من اکل الحلال، اون روشنی و نور درون از لقمه حلال به دست میاد. لقمه حلال، اگه لقمه حلال نباشه اون خاموش میشه، اون چراغه. پس اون چراغ اگه بخواد روشن باشه باید لقمه حلال باشه، اصلا شارژش با لقمه حلاله. اون بصیرته که نور درون هست به واسطه لقمه حلاله. من یأکل الحلال 40 یوما، کسی که 40 روز لقمه حلال بخوره، نور الله قلبه، خدا درونش رو روشن میکنه، یعنی بهش بصیرت میده. 40 روز لقمه حلال، از همین امروز خط و نشون، فردا شب که گفتم لقمه حلال خصوصیتاش چیه، علامت بذار ببین 40 روز میتونی بخوری یا نه. فردا شب مختصات لقمه حلال رو میگم. من فردا شب از روز شنبه، فردا پنجشنبه است دیگه، فردا روز جمعهش با خودت حساب کن، بگو از شنبه حالا از شنبه ببین 40 روز میتونی لقمه حلال بخوری یا نه. گفتم آقا کسی گناه میکنه، این گناه یه عمل داره یه اثر داره، عملش به واسطه توبه، اثرش به واسطه غفران. ما شبای احیا برای عمل گناهمون توبه میکنیم، ولی برای اثر گناهمون توش توبه ای نداریم. اثر گناهمون غفران، اینو باید چیکار بکنیم؟ غفران و آمرزش الهی که موجب میشه اثر گناه از بین برود. من اکل الحلال قام على رأس ملک یستغفر له حتی یفرغ من اکله. اگه بخوای اثر گناه از بین بره، لازمه شد که لقمه حلال بخوری تا ملک برات طلب مغفرت بکنه، تا اثر گناه از بین بره. گناه غیبت مثلا فرض بفرمایید، گناه خدا نکرده مثلا فرض کنید روابط کذاست، ولی اثرش اینه که 40 روز عبادت پذیرفته نمیشه. این 40 روز اثر نکبت میاره تو زندگی. اینه چجوری عبیم ببری؟ با لقمه حلال، با لقمه حلال. حالا تا بعد ببینیم که مختصات لقمه حلال چیست و انشالله این چجوری بشه زندگیمون. اگر کم هم سر سفره میاد ولی حلال بیاد، کم بیاد ولی حلال بیاد. چرا؟ چون باعث بشه که آدم چشمش امام زمان رو ببینه. اگه تو که دنبال چشم برزخی هستی، آقا یه ذکر بدید ما چشم برزخی پیدا کنیم، ذکر رو نمیخواد پیدا کنی، لقمه حلال بخون امام زمان رو ببین. نمیخواد چشم برزخی داشته باشی که ببینه حالا مثلا فلانی سگ است یا خوت، حالا هرچ این که حالا عمرن بهش نمیرسی، چون خدا ستارالعیوب با هیچ ذکری هم چشم کسی رو به هم چیزی باز نمیکنه. ولی خب لقمه حلال بخور که امام زمانمون ببینی. سگ و خوک بودن مردم چه کار داریم؟ خب عرضم تمام. یک کسی در عالم رویا حبیب ابن مظاهر اسدی رو در عالم رویا دید. حبیب از کسانی بود که هم در راه سید الشهدا جانش رو داد، هم با دشمن محاجه کرد، استدلال آورد. یه عده آمدن در لشکر سیدالشهدا و اونها هم حسینی شدن. ثواب شهادت اونها مولا حبیبه. یه کسی از بزرگان خواب حبیب رو دید. میدونید من اهل نقل خواب نیستم، من تو کل زندگیم شاید به 10 خواب رو بهش اعتبار قائل نیستم. یکیش یه خوابی است که چون اتفاق افتاد، یعنی دیدم اتفاق افتاد، حالا اون بمانه، اینا رو براتون میگم، اون در جای خودش نقش. خواب حبیب بود. به حبیب گفتن که از خدا چی میخوای با این همه امکانات و امتیازاتی که به تو دادن؟ گفت دلم میخواد به من اجازه بدن در روضه های سیدالشهدا شرکت بکنم و برای امام حسین گریه بکنم. کسی که جانش رو برای امام حسین داده آرزوش اینه که گریه برای امام حسین بکنه. حالا من چرا این حرف رو زدم؟ میخوام یه استفاده ای بکنم. اون استفاده ام اینه که امشب شب 4 ماهه. امشب و فردا هر چی گریه کردی من اصلا معتقد نیستم که در گریه بر امام حسین معامله بکنم، ولی امشب معامله کن. هر چی گریه کردی در هر مجلسی که شرکت کردی امشب و فردا ثوابشو بذار برای جناب حر بن یزید ریاحی و به ایشان بگو آقا من این ثواب برای شما گذاشتم، همونجور که خودت حسینی شدی ما را هم حسینی. اینجوری پیوند بخوریم به اصحاب سیدالشهدا. اونا وقتی برای سیدالشهدا اونجوری جون میدن، برای گریه کنای سیدالشهدا هم شرایط رو فراهم میکنن تا از حسین گفتن حسینی بشوی. این امشب فردا امتحان کن ببین تأثیر در زندگیت میذاره یا نه، تا بدانیم که اصحاب سیدالشهدا به گردن همه عالم آدم حق دارن تا روز قیامت. بنا شد امشب توسل بکنید به وجود نازنین حضرت امام زین العابدین. آقای ما که 20 سال در عمر شریفش برای جد پدر بزرگوارش گریه کرد، آب می آوردن براش گریه. آقا آب که دیگه گریه نداره. فرمود شما ندیدید که پدرم بین دو نهر آب تشنه جان هی میگو بس قونی شربتم من الما، یک جرعه از آب به من بدید، نداد. بچه خردسال میدید گریه میکن. خب بچه خردسال چرا گریه داره؟ فرمود شما که ندیدید بچه خردسال ما رو با تیر سه شعبه زدن. از بازار قصابا رد میشد، میدید یه گوسفندی رو دارن ذبح میکنن، به قصاب میگم به این حیوان زبان بسته آب دادی؟ گفت آقا آره آب دادم. جدتون فرموده؟ چرا سوال میکنی؟ فرمود شما که نبودید ببینید سر پدرم رو بدنش جدا کردم. ولی آب ندادن. کجای مصیبت زین العابدین رو بخونم؟ کربلایش را بخونم یا شامش را بخونم؟ این روزه ای که میگم شبیهش در مدینه اتفاق افتاد. رجال‌ها در مدینه حمله کردن در خانه امام، خواستن امام رو بکشن. فاطمه زهرا اومد پشت در نزاش بکشن. دیدن به مقصودشون نرسیدن، خانه رو آتش زدن. نمونه همین مسئله رو در کربلا هم داریم. غروب دهم بعد از اینکه سید و شهدا رو شهید کردن خیمه ها رو آتیش زدن، شمر، خولی، دو سه نفر دیگه سنان دیدم کنار یه خیمه نیم سوخته یه خانومی هی میره داخل خیمه هی میاد بیرون. با خودشو گفتم این چی داره که اونجا اینقدر میره تو میاد بیرون. بریم جلو ببینیم چه خبره. اومدن جلو، آخ بمیرم، دیدن امام زین العابدین روی تختی خوابیده نحیف بی جان، نمیتونه از جاش بلند شه. این دو نفر همراه شمر نانجیبان نیزه هاشونو آماده کردن که به امام حمله کنن. ولی زینب این صحنه رو تو مدینه دیده که مادرش یک تنه از امامش دفاع کرد. اومد بین اینها ایستاد، فرمود نمیذارم آسیب به امامم بزنی مگر اول از اون جنازه بر نچی. روزه معجر رو شنیدی؟ چرا سیلی زد به صورتم به ما رفت اینا؟ ولی خودش انداخت روی امام نزاشت سارت بشه، اما اونا ول نکردن، پوستین زیر تن امام رو چنان کشیدن وجود نازنینش با صورت روی زمین خورد. نمیدونم دیگه زیر لگد هم قرارش دادن یا ندادن.